أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی از روایاتی که قائلین به اعم بهش تمسک کرده اند این روایت معروفه بنی الاسلام علی خمس یا علی الخمس و در تقریب استدلال عرض کردیم دو جای این روایت مورد استدلال، یکی اون تعبیری که امام علیه السلام می فرماید اخذ الناس بالاربع و ترکو هازه، اشاره به اهل سنت که اینها اخذ به چهارتا کردند لکن مسئله ولایت رو به طور کلی ترک کردند. یکی هم اون تعبیر زیل که خود امام باز تعبیر فرمودند فلو ان احدن صام نهاره و قام لیله و حج دهره تا آخر له صلاتون ولا صیام. استدلال را عرض کرد مرحوم آقای آخوند چون از قائلین به صحیحه در مقابل این آل دو تا جواب ذکر می فرمایند. جواب اولشون قابل مناقشه است ولی جواب دومشون جواب خوبی هست. جواب اولشون این است که می فرمایند شما قائلین به اعم بیش از این معنا را ثابت نکردید که در این روایت این الفاظ در معنای اعم استعمال شده، بیش از این مقدار نتوانستید از این روایت استفاده کنید. اخذ الناس بالاربع ای بالصلاه بالمعنى الاعم بالزکات بالمعنى الاعم بالصوم والحج بالمعنى الاعم و همینطور اون تعبیر خود امام فلو ان احدا صام نهاره صوم به معنای اعم، زیرا اینها دارای ولایت نیستند و استدلال به روایت هم روی مبنای شرطیت ولایت در صحت عبادت. خب می فرماید شما همین مقدار از این روایت استفاده کردید که این روایت این الفاظ در معنای اعم استعمال شده، اما اینکه استعمالش به نحوه یا به نحوه مجازه شما از کجا ثابت میکنید که استعمال به نحوه حقیقته؟ ممکنه به نحوه مجاز این الفاظ در این روایت در معنای اعم استعمال شده باشند. این حقیقی بودن استعمال رو از چه راهی شما ثابت می کنید؟ عرض کردیم که اینجاها جای اصالت الحقیقه نیست، برای اینکه مراد روشنه و استعمال مشکوکه. اون وقت شما از چه راهی ثابت می کنید که در معنای اعم به نحو حقیقت اعمال شده. این یک جوابی است که مرحومای آخوند میدهند، ولی که اگر نظرتون باشه ما در رابطه با حدیث لاتعاد گفتیم که این معنا که شما شنیدید که الاستعمال اعم من الحقیقه و هر کجا های استعمال آمد شما مسئله مجازیت رو در اونجا بخواید احتمال بدید، این مسئله کلیت نداره. جا جای استعمال مجازی نیست. لذا عرض کردیم که در حسلات و عاد با اینکه یک قاعده فقهیه است که هزاران فرع میخواد ازش استفاده بشه، ما نمیتونیم بگیم در این قاعده استعمال مجازی مطرحه. در ما مسئله اینطوره. حالا چرا اینطوره؟ برای اینکه این رایت اون هدف مهمش این است که عظمت مقام ولایت رو میخواد بیان بکنه، روی فرضی که مقصود از ولایت همون امامت باشه، امامت ائمه معصومین که جزء مذهب ما شیعیانه. این روایت میخواد از قام امامت رو بیان بکنه. اینقدر ته این روایت بالا میرود که میگوید اگر کسی یک عمر روزه بگیره و تمام شبها تا به صبح نماز بخوانه و تمام سالها ببره و تمام اموالش رو در راه خدا صدقه بده، اگر دارای این نباشه و از مسئله ولایت و امامت ائمه علیهم السلام حظ و بهره ای نداشته باشه، نه نمازش درسته، نه روزش، نه حجش، نه زکات و صدقش. این خیلی مسئله رو بالا برده در رابطه با ولایت. وقت اینجا جای این سوال میاد. خوب دقت کنید، این که امام میفرماید لو ان احدا صام نهارهو، مرحومای آخون میگید که صام کنه در معنای اعم مجاز استعمال شده باشه، پس معناش اینه لو ان احدا صام به صوم المجازی، اگر کسی صام به صوم مجازی لم یقبل منه صومه. این چه مسئله مهم میشد و صوم مجازی رو قبول کنن، چه ارزشی داره؟ لو ان احدا صام نهاره، اگر شما بگید یعنی به صوم المجازی برای اینکه در معنای اعم استعمال شده، خب این چه عظمتی رو برای مقام ولایت این عبارت میکنه؟ میگه اگر کسی صوم مجازی داشته باشه، نماز مجازی داشته باشه، حج مجازی داشته باشه و قائل به ولایت نشه، قبول نمیشه. خب نشه، صوم مجازی قبوله، چه اهمیتی داره؟ دلالتی بر عظمت مقام ولایت و امامت داره. مسئله اینطور باشه لو ان احدا صام به صوم الحقیقی و حج بالحج الحقیقی و تصدق یعنی زکات بده به زکات الحقیقیه و قائل به ولایت نباشه، هم یقبل منه صوم ولا صلات. آیا این اینه بر این نیست که اینجا جای استعمال مجازی نیست؟ هر کجا که نمیشه انسان چشم رو ببنده بگه الاستعمال الحقیقه یمکن ان یکون مجازی، یا این مجازی بودن با موقعیت این روایت و با اون هدفی که این روایت داره کاملا منافات داره. لذا این جواب مرحومای آخون جواب درستی نیست، این از ایشون پذیرفته نیست. حالا اون نه، دو بحث، دو حیثه. دو اون حیثش راجع به جواب دومه که عرض میکنیم. حیث مجازیت ارزش روایت رو از بین میبره، اهمیت مقام امامت رو از بین میبره. برای اینکه در بیان اهمیت امامت ما باید انقدر پا رو بالا بگذاریم که بگیم نماز صحیح هم به درد نمیخوره اگر بدون ولایت باشه، که بگیم نماز مجازی به درد نمیخوره. خب نماز مجازی به درد نخوره، این چه دلالت داره بر اینکه مقام ولایت بالاست؟ مجازی هیچ کجا به درد نمیخوره. شما اگر بگی نماز مجازی به درد نمیخوره مسئله مهمی رو مطرح نکردید، اما اگر گفتید نماز حقیقی بی ارزشه، صوم حقیقی بی ارزشه، این دلالت میکنه بر عظمت مقام ولایت. صبر کنید، الان یه معناش همین جواب دومه، اینا رو با هم مخلوط نکنید. در جواب اول فقط ما رو مسئله حقیقت و مجاز مش میکنیم، میگیم الاستعمال عام من الحقیقت جاش اینجا نیست، اینجا یه خصوصیتی داره که باید معنا حقیقی باشه و الا ارزش مقام ولایت و روایت نمیتونه ثابت کنه. این یه حیث بحثه. یه حیث که من به جواب دوم ایشونه که این عرض می شود جواب خوبی انصافاً و قابل مناقشم نیست. مرحوم های آخون می فرمایند که شما که این روایت رو حالا مطرح کردید، نیایید تنها به دو تعبیر در ذیل روایت اکتفا بکنید، خب خوب روایت رو از همون اول معنا بکنید. اول که می فرماید بنی الاسلام و الخمس علی الصلات، ما معنا هذه الصلات یعنی علی الصلاتی که اعم از صحیح و فاسده است، یا اینکه به لحاظ اینکه این رکن اسلامه و بنی الاسلام و عیه، نمیخوایم حالا قبلا صحیحی باشیم تا این حرف رو بزنیم، نه اعمی هم مجبوره این روایت رو اینجوری معنا. اعمی وقتی که بهش بگن بنی الاسلام علی الصلات و بعد از این سوال بکنیم که اون صلاتی که رکن اسلامه آیا اعم از صحیح و فاسده، یعنی نماز فاسدم رکن اسلامه، یا اینکه اعمی هم نمیتونه تردیدی در این معنا داشته باشه که اون صلاتی که رکن اسلامه او عبارت از صلات صحیح است، کما اینکه در باب امتثال اعمی نمیگفت که نماز فاسد به درد امتثال میخوره، و اعمی هم میگه در مقام امتثال نماز باید صحیحاً واقع بشه، لکن اعمی مربوط به مقام تسمیه است، مربوط به مقام نیه، نه مربوط به مقام امتثال و استحقاق عقوبت. اینجام وقتی که یک صلات رو به عنوان یکی از ارکان خمسه عصمت رو میکنن، اعمی هم نمیتونه بگه این نماز اعم از نماز صحیح فاسده. فاسد چه رکنیتی برای اسلام داره؟ پس صدر روایت که شروع روایته، این را اول بنا کنیم بعد برسیم به اون دو تعبیر بعدی. صدر روایت وقتی میگه بنی الاسلام علی الخمس الصلات، چاره ای نداریم، باید بگیم الصلات صحیحه و زکات از زکات صحیحه و صوم صحیح و الحج الحج صحیح. این به لحاظ صدر روایت هیچ تردیدی نیست. حالا میایم راجع به اون دو تعبیری که مورد استدلال قائل به اعم واقع شده بود. خود امام میفرماید فأخذن ناسو بالاربع، اربع الف و لامش الف و لام عهد ذکریه، یعنی اون چارتایی که ما اول گفتیم، اون چارتایی که اول به عنوان بنی الاسلام و علی الخمس گفتیم، الف و لام الاربع اشاره به اونه. خب یعنی این سنی ها اون چارتا رو گرفتن. از خارج میدونیم که نمازهای اینها باطله، برای اینکه اصلا استحباب از روایت هر دو روی این مبنا که مسئله ولایت در صحت عبادت دخالت داره و نقش داره. خب اینجا وقت چجوری جمع کنیم بین از یک طرف مبنای اسلام رو نماز صحیح قرار داده و از طرفی ولایت هم در صحت دخالت داره و از طرفی هم خود امام میفرماید که این سنی ها به همین چهارتا من اخذ کردن و این چهارتا عبارت از نماز صحیحه. ایشون میگه راه حل غیر از این نداره که ما بگیم این اخذن ناس و بالاربع، اخذن ناس به صلات صحیحه، منتها صلات صحیحه به حسب اعتقاد خودشون. اونا اخذ به نماز صحیح کردن، اما نماز صحیحه پیش ما، نه نماز صحیحه به حسب اعتقاد ما که مسئله ولایت شرط صحت میدونیم. نه، نماز صحیح به حسب اعتقاد خودشون و نظر و رأی خودشون. آیا غیر از این شما میتونید راه حلی پیدا کنید؟ در بنی الاسلام علی الخمس میشه تردید کرد که اون صلاتی که مبنای اسلام صلات صحیحه، اون که جای تردید نیست. استدلال و جوابم مبتنی بر شرطیت ولایت در صحت، اونم که جای تردید نیست. اخذن ناس بالاربع هم الف و لامش اشاره به همین عهد ذکری و این چارتاییست که ذکر شده، اینم تردید نیست. خب اینا با هم جمع کردیم، راه حلی غیر از این ما میتونیم برای مسئله تصور بکنیم؟ بگیم اخذن ناس بالاربع، اونم معناش اینه ای به صلاح، اما دنبال کلمه صحیحه دیگه اندنا نیست، ای صلات صحیحه اندهم، از زکات صحیحه اندهم و الحج صحیح اندهم. شما بیاید حالا بگید آخه این اندهم، خب این یه قدری مسئله رو بعید میکنه. میگیم نه، مگر بین فقها خود ما در مسئله صلات صحیح اختلاف وجود نداره؟ یه کسی میگه سوره جزء نمازه، ازا ترکه ها عمدن نماز باطله. بعضی از فقها ها معتقدن که سوره جزئیت نداره و ازا ترکه ها عمدن لا تکون الصلات باطله. خب اینجا انظار خود ما هم در صحت اختلاف پیدا کرد. پس وقتی که ما میگیم صلات برای صلات صحیح وضع شده، دیگه دنبالش اندنا و اندهم وجود نداره، ولی اگر اندنا و اندهم وجود داشته باشه در خود اندنا هم اختلافه. نماز بدون سوره رو یکی صحیح میدونه، یکی باطل میدونه. بدون سوره رو صحیح میدونه، ما میتونیم بهش بگیم این نمازی که تو میخونی لیس مبنى الاسلام. بگه چرا؟ بگیم برای اینکه عقیده ما این است که سوره جزئیت داره. میگه من به عقیده شما چی کار دارم؟ من خودم مجتهدم مثل دیگران. پس معلوم میشه دنبال کلمه صحیحه اندنا و اندهم دیگه خصوصیت نداره. اگر اندنا و اندهم خصوصیت نداشت، این اخذ الناس بالاربع معنای کاملا صحیحی داره، یعنی سنی ها نماز صحیح رو گرفتن، واقعا هم نماز صحیح رو گرفتن، اما صحیح به حسب اعتقاد خودشون، نظریه خودشون. و مجردی میگیم صحیح به حسب نظر اونها باطل به حسب نظر ماست، این معنی دیگه اخذن اربع در شده باشه. نخ در نماز صحیح استعمال شده، منتها صحیح به حسب اعتقاد خودشون. و در کلمه جمله بعدی لو ان احدا صام نهارا هم همین حرف رو میزنی، ای صام به صوم صحیح، منتها احیه و او صحیح اندنا، اندهو و اندنا دیگه دخالت درمله نداره. اگر ما این روایت رو معنا کردیم، معناش این میشه که این روایت سر تا پا این الفاظ رو در معانی صحیحه استعمال کرده. از همون اول که شروع میکنیم که اونجا قرینه وجود داره بر اینکه حتما مقصود صلات سبود، به لحاظ اینکه مبنای اسلامه، این دو تعبیر بعدی هم در هم صحیح استعمال شده، منتها دنبال کلمه صحیح یه اندهم هم وجود داره و اندهم و اندنا دیگه در معنای صلات نقشی نداره. پس نتیجه این روایت در مقابل قائل به اعم میگفت در معنای اعم استعمال شده، صدرن و زیلن به این کیفیت در معنای صحیح استعمال شده. نمیخواییم بگیم حالا باز در معنای صحیح حقیقتا استعمال شده، میخواییم فقط جلوی استدلال مستدل رو بگیریم که مستدل خیال میکرد که در این روایت در این دو مورد در معنای اعم استعمال شده، با این تقریب جلوی استدلالشو میگیریم، میگیم نه در معنای اعم استه بلکه در معنای صحیح استعمال شده. بله، استخدام یعنی چه؟ مرجع استخدام در زمین کردم که این جور تعبیرات در این سنخ روایات اصلا جا نداره. یه مجاز که دیگه از همه اینا بالاره جاش اینجا نیست، تا چه برسه به غیر مجاز، اونایی که مقامشون از مجاز خیلی پایین‌تر و پستر از مجازه. اینجاها جای حقیقته، اینجا یه چیزایی رو میخواد که با این استعاره و مجاز و استخدام و نمیدونم این حرفا، اینا قابلیت نداره که این مسائل اینجا مطرح بشه. اندهام تقدیر نگرفتیم، گفتیم اندنا و اندهام دخالت نداره. این صحیح که ما میگیم همون صحیحه، منتها شما میگید پیش اونا صحیحه نه پیش ما، میگیم پیش اونا و پیش ما دخالت نداره، صحیح مقصوده. و لذا در خود اندنا هم مختلفه، یه آقا میگه نماز بدون سوره صحیحه، یکی میگه نماز از میشهد باطله. شما وقتی بنی الاسلام علی الخمس رو چجوری معنا میکنید؟ رو رساله ایش میکنید؟ نمیشه که رساله ایش کرد. خمس یعنی نماز صحیح. حالا در مصداق نماز صحیح اختلاف وجود داره، همونطوری که بین شماها بین همه ما و اهل تسنن هم این اختلاف هست که اونا ولایت صحت عبادت نمیدونن، اما ما ولایت رو شرط صحت عبادت میدونیم. یه همچه اختلاف ما و بین اونها وجود داره. روایت دیگر که این دیگه آخرین روایتی است که اینها تمسک کردند، بعدم البته یه دلیل دیگه ای دارن در باب نذر که او یه خورده طول و تفصیل هم داره. روایت اینه، روایت در باب احکام حیض مطرحه به این عنوان: دع الصلاة ایام اقرائک. خطاب به زن حائض میگوید که در ایام قرع و در ایام حیض باید نماز را کنار بگذاری. به صورت امر دعی، دع که ما میخونیم دع الصلات، نوشتش دعیه، دعی از صلات و اقرائک. خب این رو قائل به اعم بهش استدلال کرده. این روایت میشود مورد استدلال واقع بشه، یعنی چون دو تا احتمال در معنای روایته و روی هر احتمال یه جور مخصوصی باید به روایت استدلال کرد. احتمال اول این است که بگیم این آیت در مقام نهی زن حائض از خوندن نماز. اما ما دو جور نهی داریم، یک نهی مولوی که معنای نهی مولوی اینه که اون منهی یا انهش مولاست و روی مبغوضی نهی میکنه و اگر هم مرتکب استحقاق عقوبت داره، مثل لا تشرب الخمر. لا تشرب الخمر من تعلق النهی المولوی به شرب الخمر، و اگر کسی خدای به خمر کرد این مقوز مولا را مرتکب شده و در نتیجه استحقاق عقوبت بر ارتکاب شرب خمر داره. یه نهیم داریم نهی ارشادیه، مثل اینکه رفیق شما میخواد مثلا مسافرت برای انجام یه کاری به شما مراجعه میکنه و مشورت میکنه، شما میگی نرو این مسافرت رو. این نرو این مسافرت رو معناش چیه؟ این ارشادش داری میکنی، یعنی اگر بری بیفایده خواهد بود، نه اگر بری مسافرت چوب و کتک در قاره مبغوض من رو مرتکب شدی، رفتی بیفایده است. این رو بهش میگن نهی ارشاد. حالا این روایت داره نهی میکنه زرو از خوندن نماز در ایام حیض. احتمال اول این است که ما این نهی رو نهی مولوی گیریم، یعنی خداوند بگه نماز خوندن تو در ایام حیض این حرمت نفسیه داره، حرمت تکلیفیه داره، و این نماز در حال مبغوضیت ذاتیه داره. و اگر در حال حیض ایستادی نماز خوندی، بدون چوب در کاره، استحقاق عقوبه در کار. یک احتمال در روایت این است که روایت رو اینجوری معنا کنیم که در حد صلات الحائض به منزلت شرب الخمر، همونطوری که نهی به شرب ده، نهی مولویه موجب ترتب استحقاق عقوبت، به نماز در حال حیض هم اینجوری متعلق شده باشه. حالا فعل این احتمال میخواییم استدلال بکنیم تا احتمال دیگه. روی این احتمال میگیم نهی متعلق به زن حائض شده، من صلاته. شما در جای خودی ثابت کردید که مکلف و به، چه مأمور و به باشه و چه منهی یا عنه باشه، باید در دائره قدرت مکلف وارد باشه. یعنی مکلف بتونه او رو انجام بده و بتونه او رو ترک بکنه، و این قدرت نه تنها در مأمور و به مدخلیت داره، در باب هم این قدره. قدرت شرط تکلیفه. حالا تکلیف ما تکلیفه امری باشه یا یه باشه. خیر، اون وقت میگیم این علق شد به زنه ها. خارجن میدونیم که قدرت در متعلق تکلیف شد. از راه نهی ما زن حائض هم میتونه در ایام حیض نماز بخونه و هم نمیتونه در ایام حیض نماز بخونه. یعنی پس از راه تکلیف کشف قدرت میکنیم. اون وقت میاییم در خارج، میبینیم آیا زن حائض اون نمازی را که در ایام مقدورشه، آیا نماز صحیح مقدورشه؟ زن حائض میتونه در ایام حیض نماز صحیح بخونه؟ یا اینکه یکی از شرایط صحت نماز خلو از حیضه؟ خلو از حیض یکی از شرایط اتصاف نماز به کونه ها صحیحتنه. زن حائض قدرت نداره در حال نماز صحیح رو انجام بده به لحاظ این شرط. خب حالا که قدرت نداره، خب پس چطور این تکلیف به این متوجهه؟ مگر تکلیف مشروط به قدرت نیست؟ اینجا باید ما استکشاف بکنیم که اون نماز منهی یا عنه برای نمیتواند خصوص نماز صحیح باشه، برای اینکه نماز صحیح مقدورش نیست، نماز صحیح از دائره قدرتش خارجه. پس چی میتونه مقدورش باشه؟ نماز به معنای اعم. اگر نماز رو به معنای اعم گرفتید، این نهی مولوی از صلات خطاباً الالحائز این یک معنای صحیحی پیدا میکنه. اما اگر نهی صلات معناش صلات صحیح شد، معناش این است که این نهی که به این متوجه، نهی از امر غیر مقدوره. برای اینکه صلات صحیحه، برای زن حائض این امکان نداره. اینجا خب این تقریب استدلال، جوابش این است که درسته، همه ی حرفایی که شما زدید ما قبول میکنیم، اما تالی فاسد این حرف رو هم شما میپذیرید. شما میایید میگید اونی که بر زن حائض حرامه به لحاظ اینکه مقدورشه، نماز صحیح و فاسده. خب لازمش چیه؟ لازمش این است که اگر یک واعظی پاشو نماز چهار رکعتی ظهر رو سه رکعت خوند که یک نماز فاسد قطعیه، باید عمل محرم انجام داده باشه. شما ملتزم میشید برای اینکه میگید نماز به معنای منهی یا عنه، همون طوری که نماز صحیح اگر مقدورش بود منهی یا عن بود، مطلق نماز فاسدم بر او منهی یا عنه. خب پس اگر نماز چهار رکعتی رو سه رکعت خون عمدن، این انجام داده برای اینکه ام در خارج تحقق پیدا کرده و صلات به معنای ام منهی یا ان و معاقب علیه. آیا میشه این معنا رو ملتزم شد؟ استدلال شما یه همچین لازمی داره؟ هیچ کسی نمیتونه به این معنا ملتزم. اگر یک حائزی یک نماز فاسده با قطع نظر مرتکب شد، این عرض می شود عمل محرمی و مبغوزی را در خارج ایجاد کرد. کسی نمی تونه این حرف رو بزنه. پس چه کنیم اینجا؟ در حقیقت اینجا هم یک مشکلی پیش اومد. سلام در ده سلات ایام اقرائک رو سلات صحیح معنا بکنیم، خب میگید مقدور نیست صلات صحیح نسبت به زن حائض. اگر بخوایم به معنای اعم معنا بکنیم، نتیجهش این میشه که اتیان نماز فاسد هم بر زن حائض جزء محرمات شرعیه باشه. روی این احتمال در معنای روایت بهی احد، کی گفته زن حائض اگه نماز رکعتی رو سه رکعت عمدن خون عمل حرامی رو انجام داده و مبغوزی رو مرتکب شده؟ پس الان مشکله پیش آمد. برای حل این اشکال اینجا ما ممکنه جوری معنا بکنیم که البته نتیجه این معناه که این روایت نه به درد اعمی میخوره نه به درد صحیحی میخوره. یعنی نه قائلین به اعمی به این روایت استدلال کنن نه قائلین به صحیح. حالا اون چیه؟ او این است که اینجوری بگیم، بگیم که مقصود از صلات، از صلات و صحیحه مع قطع نظر عنه، یعنی نمازی که با قطع نظر از حیض همه جهات صحت درش وجود داشته باشه. دیگه اگر نماز چهار رکعت سه رکعت خون، این مشمول روایت نیست. نمازی که همه صحت درش وجود، فقط مسئله مانعیت حیض مطرحه و با قطع نظر از حیض هازهی صلاتون صحیحتون به تمام المعنا. باید بگیم روایت مفت اینه، ده صلات یعنی نماز صحیح با قطع نظر از حیض، این بر زن حائض محرمه، بر زن حائض مبغوزه، بر زن حائض موجب استحقاق عقوبت. روی این تقریبی که داریم ذکر میکنیم، خب حالا ما گفتیم وقتی معنای روایت اینطور شد، این روایت نه به درد اعمی میخوره نه به درد صحیحی. اما به درد اعمی نمیخوره برای اینکه ما فرض کردیم که معنای روایت اینه که با قطع نظر از حیض تمام اجزا و شرایط برش تحقق داشته باشه. اما اعمی که این حرف رو نمیزنه، او برای فاسد یک معنای وسیعی رو قائله. لذا معنای اعمی رو که اعمی میگوید انطباق بر این معنا پیدا نمیکنه. اینجا فرض صحت شده، منتها صحت با قطع نظر از حیث، به درد صحیحی هم نمیخوره این روایت. چرا؟ برای اینکه صحیحی اگر نظرتون باشه میگفت در معنای نماز هم زاد خالت داره و هم شرائط قل، و این مسئله خلو و از حیز از شرائط قسم اوله، دیگه ربطی به قسم دوم که عدم ابتلاء به مزاحم اقوا باشه مسئله قصد قرب زالگ نداره، برای اینکه خلو و از حیز مثل خلو و از نجاست خبثیه عبای شما، خلو و از حدث در مورد خود شما، پجز شرایط قسم اوله و روی مبنای صحیحی قطع دخالت در تسمیه. چون قطعا دخالت در تسمیه داره، صحیحی نمیتونه بگه در این روایت صلات در صلات صحیح استعمال شده. نه، اون صحیحه با قطع نظر از حیزه، و صحیحه با قطع نظر از حیز از نظر صحیحه هیچ به درد نمیخوره، هیچ نمیخوره در مقام تسمیه، روایت معناش اینه، اما در اثری نداره. یه نکته کوچیکم اشاره کنم و تمام کنم. این تو ذهنتون نیاد که این صحیحه با قطع نظر از حیز مثل اون حرفیست که زدیم صحیحه اندل عامه و صحیحه رو با هم سه نکنی. این صحیحه با قطع نظر معناش اینه خودمون میگیم باطله، منتها یکیشو جدا کردیم ازش، گفتیم صحیحه با قطع نظر از حیز. اما بخلاف اونجا که میگفتیم لو ان احدا صام، یعنی صام به صوم الحقیقی، منتها عند اهل سنه. پس این تقریب استدلال به حدیث، این تقریب صحیح نیست، لکن یک تقریب دومی در کاره که فردا انشاءالله عرض میکنیم.